برخط خبرها چرا معاون دوتیتون کل رئیس ناحیه رودکی شد؟ مردی را که می گفت دوست خدا است بازداشت کردند. سخنگوی پوتین آوازه ها در باره منع خروج مردان از روسیه را شرح داد. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و این لحظه ها نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز پنجشنبه 12 ژانویه است. عبدالغفار حکمت الله زاده معاون اولی دوتیتون کل تاجیکستان رئیس ناحیه رودکی تعیین شد. فرمان را در این باره امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 11 ژانویه امضا کرد. عزیز الله اسمت زاده که 2 سال پیش رئیس ناحیه رودکی انتخاب شده بود، روز چهارشنبه از وظیفه برکنار شد. در تاجیکستان کم اتفاق می‌افتد که یک کارمند نهاد انتظامی را به منصب در حکومت‌های محلی تعیین کنند. این در حالی است که با اطلاع منابع رادیوی آزادی، هفته گذشته 3 مقام بلندپایه حکومت ناحیه رودکی، از جمله یک کارمند دوتیتون ناحیه با گمان زمین فروشی و گرفتن بیش از $100,000 رشوه دستگیر شدند. یک منبع آگاه از حکومت تاجیکستان روز 11 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت امام علی رحمان با عبدالغفار حکمت الله زاده هنگام تعیین به منصب رئیس ناحیه رودکی تعیین کرده است که به زمین فروشی در این ناحیه خاتمه دهد. یک تحقیق رادیو آزادی در 2 سال پیش ثابت کرده بود که منصبداران بلندپایه ناحیه رودکی در فروش یا تقسیم ناعادلانه زمین دست دارند. عبدالغفار حکمت الله زاده همچون معاون اول دوتیتون کل اجرای قانونگذاری صحای زمین را نظارت میکرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مردی را که در شبکه‌های اجتماعی خود را دوست خدا نامیده بود بازداشت کرده است. بختیار شایف رهبری مرکزی طبی شاهیار با برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم می شود. روز 11 ژانویه وزارت کارهای داخلی در گزارش ویدیویی بختیار شایف را نفره نامید که با اندیشه های خرافاتی مشتری جلب می کرد. هفته گذشته نشر یک نواری بختیار شایف در شبکه های اجتماعی که می گفت نزد خدا رفته با او صحبت کرده است سر و صدا برانگیخت. بختیار شایف سالها باز همچون مسخره ستون مهره در کشور شناخته می شود و مشتریان زیادی نیز دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است او با بیان این سخنها میخواست مشتری جلب کند و مبلغ بیشتری به دست آورد. نظر خود او و ادوکاتش معلوم نیست. در نواری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او میگوید که به خاطر به دست آوردن فایده این حرف را به زبان آورده است و هیچ معلومات دینی ندارد. معلوم نیست که او این حرف را تحت چه شرایطی به زبان آورده است. سخنگوی پریزیدنت روسیه خبرها درباره محدودیت خروج روسیگی های سینی دعوت به ارتش از 9 ژانویه را خرابکاری اطلاعاتی نامیده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته است این را میتوان یک چنگک معمولی اطلاعاتی و یا تخریبکاری اطلاعاتی نامید. در این باره خبرگزاری رسمی ریا نوستی اطلاع داده است. دروز قبل در اینترنت خبر درباره منع خروج از روسیه که به شهروندان سینی دعوت به خدمت رب داشت پند شد. در گذشته نیز پیسکوف پیام های قبلی از شبکه های نامعلومی تلگرام درباره آمادگی به موج نوی سفربرکنی قسمان در کشور را دروغ خوانده بود. سخنگوی پوتین گفته است که منبع اولین درجه این گونه اطلاع حکومتی رسمی است. قبلا در شبکه های اجتماعی عکس فرمان با استناد به شعبه استخباراتی وزارت دفاع روسیه پخش شده بود که آن منع سفر به دعوت شوندگان کاتگوری های A, B و C را پیش بینی میکند. بنا به اطلاع اجنسی آب و هوا شناسی تاجیکستان از 12 تا 15 ژانویه سال جاری در تمام منطقه کشور هوای سرد وارد شده از سمت اروپای روسیه باقی میماند. این نهاد خبر داده است که در اکثری نواحی از جمله در وادی ها و ناحیه های نزدیک کوه هوا شبانه از 19 تا 24 درجه سرد می شود. روزانه باشد دمای هوا از 9 تا 14 درجه خنک خواهد شد. در این روزهای سرد زمستان که نه همه خواهش بیرون شدن از خانه های گرم را دارند، زنانی هم هستند که از صبح تا شام در کوچه کار میکنند. آنها زنانی راهروب هستند که بعضن از ساعت 3 شب برای تازه کردن کوچه ها به بیرون میبرایند تا ساکنان صبح بدون مشکل روا کنند. حالا درباره یکی از این زنها قصه میکنیم که راهروب است و میگوید از این کارش افتخار هم دارد. گزارش را همکارم نگاره فضل‌الدین تقدیم میکند.
برفی زیاد و هوای سرد در این شب و روز تشویش گلرخسار و دیگر همکارانی راه رو بش رو بیشتر کرده است. آنها راه و جویبار و درختان را از برف تازه می کنند تا به ساکنان مشکل پیش نآید.
تازی ما فقط روزانه ایم، در رنگ دیجور نمیستیم. ана бо одамои мисол бригадое ҳастанд ки шав кор мекунанд. Ай саати 2-3 меброянд. Бо рӯзона ай саати 8 меброянд то 1-а. Ва ё бо кор мекунанд, бо баъди ва ё бо мо кор мекунем. Мушкилиш ами ки хайне барф бубораини хали борон боша хай камтар да берин ки астем. Камтар вай мешем ага не дигаи чи вай наис. Ҳамчи хале да хона кор мекунем, мисол ами ҷама мухе.
این زن 8 سال است که راهروبی میکنند. میگوید روزهای اولی کار برایشان در خیابان ها آسان نبود. حالا عادت کرده است.
شر میکدیم که مقصد ما موسر میگیریم، موسر میچینیم. زو میکشیدیم و استا استا عادت کردیم و دیگه پروا نداریم. اکنه میدونم درمان چکایی چی نمیگه. اگر ای پس ما نگن.
بخشی امده زنهای راهروب از خانواده های کم بیزاعتی شهر و کنارهای پایتخت هستند. گلرخسار در شهری وحدت زندگی می کند. او صبح به پایتخت می آید و شب به نزدی خانوادهش برمی گردد. زندگی خود و چهار فرزندش را به تنهایی تامین می کند. می گوید شوهرش بعدی بازگشت از مهاجرت جای کار ندارد.
شهر با اولیک شمسازه، یاردم شمسازه، های با وقت شویلیک ما نمی گیریم. هیچ بایی نداریم در کموتی.
در شهری دوشنبه که رسمان حدود 1 میلیون اهالی دارد مثل گلرخسار قریب 2000 زنی راهروب کار میکند و معاش آنها از 800 تا 1200 سومانی است. 80% کارمندان خواجگی کمونالی پایتخت زنها هستند. هرچند در گذشته این طبقه کارگران کمتر قدر میشدند اما در چند سال اخیر شهرداری دوشنبه در جشن عیدهای ملی به آنها مکافات پولی میدهد.
روزی 11 ژانویه سال جاری در تولدخانه مرکزی ولایت سوخت ششگانیک به دنیا آمده است. مادر ششگانیک ها مبارک صاحبوا از ناحیه سپیتمه بوده، دو کودک نوزاد پسر و چهار نوزاد دیگر دختر می باشند. وضع مادر و کودکان خوب ارزیابی کرده می شود. محمود شاه کبیروف روانشناس و طبیب در شبکه‌های اجتماعی نوشته است سلامتی کودک و مادران خوب است. در تاجیکستان باری اول است که ششگانیک به دنیا می‌آید. 30 دکبر سال 2020 در ولایت ختلان پنجگانیک‌ها به دنیا آمده بودند که الکای دو ساله شدند. بیننده‌های عزیز با دسترس شدن اطلاع بیشتر در این باره خبر خواهیم داد. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بخوازاده تقدیمتان می‌کند که مهم‌ترین تحولات تاریخی 12 ژانویه را فرا می‌گیرد.
دوازدهم ژانویه سال 2004 سرگئی بیسراب راهب کلیسای بابتیستی کشته شد. این کشتار در داخل عبادتگاه در اسفرا بعد انجام نماز رخ داد. این حادثه در حالی بود که سال 2000 در دوشنبه کلیسای سان مینتر کید و مقامات بر خلاف فرضیه اینکه کاری دست افراد تندرو و افرادگرا بوده است گفتند سببش انگیزه های معیشی دارد. تصدیق درستی این خلاصه ها با سبب پنهان بودن تفتیشات امکان ندارد. 12 ژانویه سال 2017 رهبر سابقه‌دار شهری دوشنبه محمد سید عبیدالله یک همسفی دیرینه پرزیدنت تاجیکستان بعد 19 سال کار از مقام برکنار و به جای پسر امام علی رحمان رستم امام علی تعیین شد. این حادثه انتقادی مخالفان و هم حامیان حقوق را به بار آورد ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. حکومت امام علی رحمان برای حرکت به سمت حکومت خانوادگی مورد انتقاد می باشد. 12 ژانویه سال 2009 وزارت معارف تاجیکستان خبر داد که تحصیل 11 ساله در مکتب‌های میانه تاجیکستان برای تمام محصلین حتمی می شود. وزارت گفت که هدف نهایی این است که کودکان از مکتب نمانند و بخصوص شمار دخترانی که با سبب‌های مختلف تحصیل را تا آخر نمی رسانند کم نشود. وزیر عبدالجبار رحمانوف گفت سال 2008 27000 دختر از تحصیل در صنف‌های بالای کنار ماندند و این برابر با اهالی یک ناحیه تاجیکستان می باشد.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتن این نظر و پیشنهادهای خود رو با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
خاز میسو قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما می کنم ششگانه که روز 11 ژانویه در ولایت سوغ به دنیا آمدند همگی یک روز عمر دیدند پزشکان سبب مرگ پیهم دو پسر و چهار دختر را به تولد برمحل پیوند دادند. نوریه دادابایوه پزشک تولدخانه ولایت به رادیو آزادی گفت کودکان قریب 6 ماه به دنیا آمده وزنشان از 550 تا 700 گرم بود. وی گفت
نوزادان با وزن اکستریمالی تولد گشتند همه شرایط ها همه اون مواد و داروواری هایی که برای همین کودکان ضرور بودند مهیا کردشتن لیکن به همه همین نگونه کرده کودکان اعصاب نارسیب بودن و وزن اکستریمالی طفل داشتن متاسفانه فوت دیدن
زنی که 6 طفل را در یک وقت به دنیا آورد مبارک صاحبوی 26 ساله از جماعت آفچی قلچه ناهی بابا جان غفوروف است حالا او زیر نظر پزشکان و در بیمارستان است و او دو فرزند دیگر نیز دارد تولد ششگانک در تاجیکستان بی سابقه است. در گذشته پنجگانک و چند مورد تولد سیگانک و چارگانک در تاجیکستان ثبت شده بود. پنجگانک را سال 2020 یک ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان ختلان به دنیا آورده بود. روز 11 ژانویه در نزد وزارت کار خارجه افغانستان در شهر کابل ترکش رخ داد. این ترکش را مرگ طلبی انجام داده در نتیجه 20 نفر کشته شده است. گروه دولت اسلامی چند ساعت پس از مسئولیت حمله را بردوش گرفت. عبدالله متقی یک نماینده حرکت طالبان گفت مرگ طلب میخواست وارد وزارت کار خارجه شود اما محافظ او را منع کرده است. مرگ طلب آن زمان خود را ترکانیده است. روز 11 ژانویه ملاقات هیئت چین در وزارت کار خارجه افغانستان در نظر بود. ماه دکبر سال 2022 در کابل افراد مسلح مهمانخانه را تیرباران کردند که تاجران چینی آنجا جایگیر بودند. آن زمان 5 شهروند چین مجروح شده بود. در ماه آوگوست سال 2021 حکومت در افغانستان به دست حرکت طالبان افتاد. مقامات کانادا میگویند برای اوکراین از آمریکا نظام پیشرفته دفاعی نسامز خریداری میکنند. در این باره وزیر دفاع کانادا آنیتا آنان بعد گفتگو با همتای اوکراینیش الکسی رزنیکوف خبر داده است. به گفته آنان نظام مذکور ضد هوایی برای محافظت منطقه های اهالی نشین اوکراین و زیربناهای آن کشور و هواپیماهای بی‌سرنشین موشک ها و حمله های هوایی کمک خواهد کرد. رهبر دستگاه پرزیدنت اوکراین اندری یرمک در پیامک رسانه تلگرام با اظهار منتداری به همپیمان های کشورش نوشته است سرمایه گذاری به سپر هوایی ما سرمایه گذاری به امنیتی اروپا است. رئیس کمیته دفاع دومه دولتی روسیه اندری کارتاپولوف گفته است احتمال در موسم دعوت بهاری سال 2023 شهروندان تا 30 ساله این کشور به ارتش جلب شوند. کمیسریت های حربی باید پیش از آغاز دعوت بهاری معین کند که طبق طلبات نو چند نفر دارند اظهار داشته است او در صحبت به نشریه پارلمنت. با گفته کارتاپولوف روند بالا بردن سن دعوت به ارتش روسیه تدریجا صورت میگیرد و به احتمال زیاد از یک تا سه سال طول خواهد کشید. برای این به قانونگذاری عمل کننده از جمله به قانون درباره وظیفه های حربی و خدمت حربی باید یک قطار تغییرات و اضافه ها را وارد کرد. افزود است وکیل دومه دولتی. قبلا سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه پیشنهاد کرده بود که سن دعوت به ارتش بالا برده شود و جوانان تا 30 ساله را به خدمت جلب کنند. حالا جوانان از 18 تا 27 ساله را در روسیه به ارتش دعوت می کنند. یک طبیب را در تاجیکستان که قبلا ادعا کرده بود دوست خدا است و او را دیده است دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نوار روز 11 ژانویه بختیار شایف مدیر مرکز طبی شاهیار را به برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم کرد. معلوم نیست نوار کی و تحت چی شرایطی ثبت شده است. شخصی که در آن خود را بختیار شایف معرفی کرد میگوید با اندیشه های خرافاتی میخواست مشتری جلب کند. هفته گذشته نشر یک نوار بختیار شایف در شبکه اجتماعی که می گفت به نزد خدا رفته با خدا صحبت کرده سر و صدا برانگیخت. وی در آن نوار ادعا کرد که در اول خبرها را از حضرت خضر می گرفت، ولی حالا مستقیم با خدا تماس دارد و خدا او را دوست خودش می داند. بختیار شایف سالها باز همچون محضگر ستان مهره در کشور کار میکرد و بنابر نوارهایش در یوتیوب مشتریان زیادی دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است او با بیان این سخنها میخواست مشتری جلب کند و مبلغ بیشتری به دست آورد. نظر پیوندان و وکیل مدافعش به قضیه فعلا معلوم نیست. با دسترس شدن خبرهای تازه شنوندگان گرامی ما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مقامات تاجیکستان را برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در بدخشان، فشار بر روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع، بدرفتاری با زندانیان و نبودن تحقیق شفاف در مورد درگیری‌های مرزی با قرغیزستان تنقید کرد. گزارش نوروز 12 ژانویه نشر شد. کارشناسان مستقل و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان با گزارش سازمان هم نظرند، ولی دایره‌های نزدیک به حکومت آن را مغرضانه و پیش‌داوری نامیدند. تفصیلات را من کیومرث عطا برایتان میگویم. در گزارش نوی دیدبان حقوق بشر گفته می شود که از ماه نوامبر سال 2021 تا ماه ایونی سال 2022 در پی سرکوب تظاهرات در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 34 نفر کشته شد. غیر از این ده ها نفر دستگیر و اکثریت به مهلت های دراز زندانی شدند. در گزارش از روزنامه‌نگار الفتخانی محمدشاه و 13 عضو کمیسیه 44 و اخراج شادروز احراروف از روسیه یاد آوردند. الفتخانی محمدشاه و به 21 سال زندان محکوم شد. نام خبرنگاران عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است. آنها را به گناه همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 از 7 تا 10 سال زندانی کردند، چیزی که خودشان و پیوندان به اساس می‌دانند. این سازمان بین المللی اینچنین به سنزور شدید رسانه ها و تعقیب روزنامه‌نگاران اشاره کرده است. در گزارش به هشدار دادستانی کل به رسانه ها در مورد بازتاب ندادن رویدادهای بدخشان نیز اشاره شده. در پی آن خبرگزاری از یپلیوس از نشر خبر درباره واقعه های بدخشان دست کشید. غیر از این در گزارش Human Rights Watch درباره محدودیت کار خبرنگارانی رادیوی آزادی به دلیل دادن اعتبارنامه‌های کوتاه مدت و فشار به کارمندان شبکه ازداد تیوی و محدودیت سفر برای پیوندان آنها در تاجیکستان ذکر شده است. کارشناس مستقل عبدالملک قادروف میگوید مجازات زیادی روزنامه‌نگاران و بلاگران را در سال 2022 در تاجیکستان میتوان با دوران جنگ شهروندی مقایسه کرد، اگرچه به گفته او از نگاه شماره یکسان نیستند. قادروف افزود
چون در سالهای پیشینه این تعداد ژورنالیستان جزا نگرفته بودند، بودند حادثه هایی که یک یا دو یا سه نفر برای این یا آن با این یا آن تهمت گویم جزا می دیدم، ولی به این شکل، به این تعداد، به این مقدار واقعا هم نبودند. و این خود نشانه از اون است که فشار بالای آزاد اندیشی، فشار بالای فکر غیر، فشار بالای تنقید خیلی زیاد شده است.
نمایندگان حکومت نظری دیگر دارند. به قول سیف الله سفروف،
البته 10-15% میتوان گفت که اونها واقعیت دارند و طرز نگاه با اونها چگونه است. این مسئله جدی تر است که میشود که به یک حادثه از چند موقع یا موضع نظر کرد و به طرز گوناگون این واقعه ها رو مثال شرح داد. در اونجا البته خود فکت ها درست هستند، اونها هستند، لیکن طرزی که اونها شرح دادن البته این خیلی نیست و نخواهد بود.
در گزارش دیدبان حقوق بشر از ناپدید شدن اجباری کمش 7 فعال از ماه نوامبر سال 2021 تا آوگوست سال 2022 یاد شده است. 2 نفری آنها شهروندی روسیه را داشتند. مؤلفان گزارش با تکیه به پیوندان بازداشت شده ها از احتمال شکنجه شدن آنها نوشتند. از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نیز نام برده شده است که با وجود خواست سازمان‌های بین‌المللی برای آزادی آنها هنوز پشت پنجره‌اند. جمشید یاروف، حقوقدان تاجیک و رهبر بنیاد بزرگمهر، میگوید تعداد زندانی‌های سیاسی در تاجیکستان در سال 2022 چندین مرتبه بیشتر شد و هیچ یکی از آنها آزاد نشدند و وضع هیچ کدامی از آنها نیز تغییر نیافت. و افزود:
من فکر میکنم که تأثیر رسانی هایی که هم تشکیلات های بین الخلقی، کورپوس های دیپلماتیک بین الخلقی به تاجیکستان اوید آزاد کردند یا اینکه از روی قانون بررسی کردن پرونده های این گونه اشخاص پیشنهاد کرده میشوند، اگر با فیشنگ های تحریمی سوار باشند، ممکن که یکون پیشبودی دیده شود.
سازمان های بین المللی حقوق بشر هر سال مقامات تاجیکستان را برای نقض یا پایمال کردن حقوق بشر و فشار بر جامعه شهروندی که طبق بعضی بهاگذاری ها نقش خود را از دست دادند انتقاد می کنند. اما سید جعفر عثمانزاده، رهبری حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان، با چنین نظر موافق نیست. سید جعفر عثمانزاده می گوید:
موقع شهروندی مردم تاجیکستان پس نشده است، برعکس آنها هنگام وخوری ها از تمام حالت ها، تحولات ها، تمام مشکلات که در دنیا می شود، در جامعه می شود، در تاجیکستان می شود، هم برخوردان هم سوال ها می تیند و این چون موقع گذاری میکنند، پیشنهاد ها میکنند و البته در دوره که چقدر که قانون امکان میدهد و چقدر که امکان است، خب ایرادات های اونو برنظر گرفته میشود، مشکلات های اونو بررسی کرده میشود.
دیدبان حقوق بشر به درگیری ها در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیز اشاره کرده است که در نتیجه آن از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. در گزارش اینچنین به اجرای غیر مؤثر قانون سال 2013 درباره پیشگیری خشونت در آیله نیز اشاره شده است که خشونت آیلوی را جنایت نمی شمارد و از قربانیان حمایت کافی نمی کند. افزون بر این، از قانون ضد تبعیض نیز نام گرفته شده است که مفهوم های گرایش جنسی و هویت جنسی را همچون کاتگوری های حفاظتی از پیشنویس قانون حذف کرده است. نهادهای رسمی تاجیکستان همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در کشور تأمین است. سازمانهای حامی حقوق بشر چندین سال است که آنها را برای نقض پیوسته حقوق آدمان تنقید میکنند.
در خانه ام در خانه ام دیگر چرا در میزنی در خانم در خانم زمین از عشق تو دیوانم 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 ای زمین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم بگانم ای زمین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم بگانم
بریدن برف زیاد و سردی دو روز اخیر حرکت نقلیات و گشت و گذار ساکنان را تقریبا در کلی تاجیکستان مشکل کرده است. مقامات میگویند با استفاده از تکنیکا با تازه‌کنی راه ها مشغولند، ولی شکایت ها از وضع نگهداری راه ها صدا می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده روز 11 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها در شهرهای دوشنبه خوجند شبانه روز گذشته با بسته شدن راه زیاده از 90 ماشین بند ماندند.
احتمالیت فرامدن ترما در نتیجه بارشات شدیدی که ما مشاهده کرده استادیم و از اون جمله سعدی هایی که شده استاد است همونو خیلی و خیلی بلند است. برای تامین بی‌خطری و امنیت رانندگان و از آن جمله خود مسافرانی که در واسطه های نقلیاتی هستند در تمام شهرهای اساسی کوهی مملکت از حساب نجات دهندگان کمیته حالات فوق العاده در یک جایگی با وزارت کارهای داخلی وزارت نقلیات شرکت راهی ایرس عین زمان پاسگاه های شبانه روزی فعال هستند.
روزی 11 ژانویه ماشین های باربر که به سمت خوجند باید حرکت میکردند در کناری راه های دوشنبه و بیرون از آن به مشاهده میرسیدند. ظفر غفاروف یکی از راننده ها در صحبت به رادیو آزادی گفت به مشاهده او بیشتر از 200 ماشین در شهرهای دوشنبه خوجند در ماندند. او که شبش را در داخل ماشینش روز کرده است میگوید در این هوای سرد منتظر بودن آسان نیست، ولی چاره دیگری نیز ندارند.
بسیار ماشین بسیار پروسته ترازو در رفته خور رفته اینجا دفعه ممکن 50 تا ماشین باشد. ترازو بسیار است، ترازو ده با 100 200 ماشین دیگه خوبه.
فعلا راهو به سمت دیگر منطقه های کشور باز است. صبح روز چهارشنبه در خیابان های دوشنبه حرکت نقلیات مشکل و شمار ماشین ها نیز کم به نظر می رسید. برخی ساکنان در شبکه های اجتماعی انتقاد کردند که هرچند در بعضی کوچه و خیابان های پایتخت راهو از برف تازه کرده شدند، ولی راههای طولانی تر میان دوشنبه و دیگر نواحی اطراف آن مشکل گذر باقی مانده است. نگرانی از سطح نگهداری راهو در حال است که مقامات دوشنبه و دیگر نواحی اطراف در جلسه های رسمی خود پیوسته از آمادگی شان زمستان گذرانی خبر میدادند. طبق پیشگویی آژانس آب و هواشناسی کشور هوای سرد و یخبندی در تاجیکستان تا 15 ژانویه ادامه خواهد کرد. با اطلاع این نهاد در این روزها در اکثر منطقه ها برف بریده حرارت هوا روزانه 6 و شبانه تا 20 درجه خنک خواهد شد.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
روسیه بار دیگر فرماندهی نیروهای نظامیش را در اوکراین عوض کرد. وزارت دفاع روسیه روز 11 ژانویه گفت والری گراسیموف فرمانده نیروهای آن کشور در جنگ اوکراین تعیین شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. والری گراسیموف جایگزین سرگی سروویکین گردید که همگی 3 ماه پیش فرماندهی نیروهای روسیه را در جنگ اوکراین به دوش گرفته بود. پس از تعیین او حمله به زیربناهای انرژی اوکراین آغاز شد و به طور پی در پی تا 31 دکبر سال 2022 ادامه کرد. بر اثر ویران شدن زیرساختارهای انرژی اوکراین میلیون ها نفر به آب و به برق ماندند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شده است که سروویکین یکی از 3 معاون جنرال گراسیموف خواهد بود. او همچنین فرمانده نیروهای هوایی است. معاونان دیگری او یک جنرال ارتش الک سالیوکوف فرمانده نیروهای زمینی و دومی جنرال پالکونیک الکسی کیم معاون رئیس ستاد کل ارتش است. وزارت دفاع روسیه گفت تا تصمیم جایگزینی والری گراسیمو به جای سراویکین با هدف سازمان دادن رابطه های نزدیک میان شاخه های گوناگون نیروهای مسلح و بهبود مدیریت نیروهای روسیه روی دست گرفته شد. این تصمیم وزارت دفاع روسیه در حال اعلان شد که همکنون جنگ ها در شهرک سالدر در دنسک ادامه دارد. وزارت دفاع اوکراین گفته است و نیروهای روسی از جمله نیروهای زرخرید شرکت واگنر در سالدر ضربه های سخت زد و تلفات بزرگ وارد نمود. جنرال گراسیمو با انتقاد سخت وبلاگ‌نویسان نظامی طرفدار جنگ بنابر شکست های پی در پی در میدان نبرد روبرو شده است. روسیه روز 24 فوریه سال گذشته با خاک اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا کنون از هر دو جانب هزارها نفر کشته و میلیون ها اوکراینی بیجا شدند. مسکو با برگزاری همه‌پرسی ساخته 4 منطقه اوکراین را به قلمرو شامل کرد. کیف و کشورهای غربی غیر قانونی و خلاف معیارهای بین المللی دانستند. امریکا و اروپا پشتیبانیشان را از اوکراین بیان داشته علیه روسیه تحریم های سخت جاری کرده اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
کارخانه سفالسازی اسماعیل ادریسوف دو ماه باز فعال نیست. از فعالیت موندن کارخانهش را در عملکردهای حکومتی شهر میداند. به گفته او در دوره رئیس سابق بهرام اینویزاده از او محصولات ساختمانی گرفتند و پولش را نپرداختند. مبلغ سفالها آن وقت 40,000 سومانی شده است. به گفته ادریسوف به زندانی شدن اینویزاده دیگر پولش را گرفتن نتوانیست.
من همون دوره بهرام در مقصد دروزه پیش دروزه کلوب اساس کردن همون دم همون قرضدار شده دیگر همه حکومت سمونه ندو چند جو در مقصد مراجعت که پراکراتور را در گفتن میبینیم مقصد دیگه این مقصد رو ترماشید مقصد موندک دیگه.
برای فعال نگاه داشتن کارخونه اسماعیل از بان قرض گرفته است. از حساب این پول تا دو ماهی پیش استحصال سفال رو ادامه داده است. با آنهای قرار داد بسته است که مکتب روسی رو میسازند. حالا دعوا دارد که از بیناکاران اینجا هم 3,000 سومانیش رو گرفتن نمیتواند.
با یک شتاجان مقصد گرفتیم یکون 350 کوادرات چه گرفتیم و یک شطا جنگ خوز این همی مکتب 50 کوادرات دیگه قرض داره 50 کوادرات مقصد یکون 3,000 سومانی همی قرض داره.
در اداره مالیه کلوب گفتن همه قرض های دوره بهرام اینویزاده رو پرداخت کرده اند. ساختمانچیانی مکتب روسی هم گفتند که از کارخانه اسماعیل ادریسوف قرضدار نیستند و برعکس به گفته آنها محصولات شرکتش بی‌صفت بوده است. با گفته صاحبکار به سبب اجرا نکردن قراردادها از طرف فرمایشگران از جمله مؤسسه های دولتی کارخانه‌اش رو به مفلسی آورده است. حالا قصد دارد سفال‌های باقی مانده رو فروخته کارخانه رو برهم دهد.
دیگر دل مونده همید پول نیکی مثلا میگم پول محکمش کنم روسیه کار کنی برم مثلا این همون 15-16 سال همیجا مینات کنیم اخیرش نول.
با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسی و قرض از بانک 700 سومانی انداز میسپارد. رسیدی مالیات هم در دستش است. از اجاره 10,000 سومانی قرضدار شده است. در تاجیکستان صدها صاحبکار مثل اسماعیل ادریسوف هستند که به سبب همین گونه مشکلات رسمیات یا مفلس شده اند یا بیزار شده کار را بس کرده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، پولا.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
شغل‌های زمان سرطلب در توجکستان به مانند روزنامه‌نگاری، فعال اجتماعی، وکیل دفاع و فعال حقوق انسان سال‌های اخیر محبوبیت خود را از دست داده است. اگر در ابتدای سال‌های 2000 این حرفه‌ها به لحاظ درآمد و آبرو قابل توجه بودند، اکنون با گفته نمایندگان این شغل ها مشکل های کلان ایجاد میکنند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش میدهم. مدینه ختم کرده دانشگاه امریکایی آسیای مرکزی است. او سال گذشته این دانشگاه را با تخصص روزنامه‌نگاری بین‌المللی با پایان رساند، اما نظر خود را در مورد کار در تاجیکستان تغییر داد. وی میگوید والدینش مخالف آن هستند که روزنامه‌نگاری کند و نیت دارد در رشته ارتباطات عامه و یا پیار کار کند. در اولی سالهای 2000 در دوره پس از جنگ در تاجیکستان روزنامه‌نگاری وکیل مدافع و فعال مدنی از جمله شغل‌های بودند که هزاران جوانی تاجیک ارزوی رسیدن به آنها را داشتند. توجه به صلح‌سازی و ثبات در کشور درآمد و اهمیت اجتماعی این شغل‌ها را بالا برد. اما تقویت جریان خودکامگی جمهوری جذابیت آنها را کاهش داد و غریزه خودمحافظت ده ها نماینده این حرفه ها را به تغییر شغل و تجدید نظر در اصول کاری و اخلاقی مجبور کرد. در تاجیکستان طول 3 ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر از 7 تا 21 سال از آزادی محروم شدند. آنها را از جمله برای دروغ پراکنی، عضویت در سازمان های افرادگرا و همکاری با تشکیلات ممنوع متهم کردند. خود روزنامه‌نگاران و نزدیکان آنها اتهام را رد میکنند. بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران و بلاگران باعث به انتقاد و اعتراض کشورهای غربی و سازمانهای بین‌المللی به ویژه آمریکا، اتحاد اروپا، سحا و کمیته دفاع از خبرنگاران شد. آنها محاکمه روزنامه‌نگاران را همچون ضربه به آزادی رسانه‌ها عنوان کردند. بعضی از سازمانهای بین‌المللی خواهان آزادی روزنامه‌نگاران و بلاگران شدند. از مقامات مرکزی در دوشنبه در مورد این تنقیدها اظهار نظر نمی کنند. کارشناسان نزدیک به حکومت نیز از بهاگذاری به عمل کردی مقامات خودداری می ورزند. همصحبتان رادیو آزادی می گویند تا ضعیف شدن رسانه ها وکیلان مدافع موقع خود را از دست دادند. سال 2015 پس از قبول قانون نو درباره ادوکاتورا، برای امتحان کردن وکیلان مدافع کمیسیون تأسیس شد که با آزمایش دانش و سطح حرفه‌ای آنها شروع کرد. غیر از این، وکیلان مدافع هر 5 سال تفتیش می شوند. در نتیجه این تفتیشات تعداد وکیلان مدافع صاحب اجازه نامه از 1200 نفر در سال 2015 به 600 نفر در سال 2017 رسید و نهاد وکالت زیر نظارت مقامات قرار گرفت. غیر از این فشار بالای وکیلان دفاع تقویت یافت. بعضی از آنها از جمله شهرت قدرتوف، بزرگ مهر یورو و نوردین محکموف که به حمایت پرونده های پر از سر و صدا دست زدن خود پشت پنجره رفتند. میری لولر گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در مسئله های حقوق بشر روز 9 دکبر سال 2022 هنگام سفرش به دوشنبه گفت مقامات تاجیکستان باید در رفتار خود با وکیلان مدافع تجدید نظر کنند. بعضی از مسئولان در حکومت تاجیکستان تلاش میکنند با وکیلان مدافع همکاری خوب براه مانند و در قانونگذاری به پیشرفت قابل توجه دست یافتند. اما بسیاری از کسانی که به طور مسالمت‌آمیز از حقوق دیگران دفاع میکنند خود تحت فشار فزاینده قرار میگیرند. مقامات تاجیکستان باید وضعیت مدافعان حقوق بشر را بهبود بخشند و فضای در حال افزایش ترس را برهم زنند، گفت لولر.
اونیورسیاده جهانی زمستانه در شهر لیک پلیسید ایالات متحده آمریکا آغاز یافت. رقیبان دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی المپی معلوم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. اونیورسیاده 30 جهانی زمستانه از 12 تا 22 ینور در شهر لیک پلیسید ایالات متحده آمریکا با شرکت حدود 1,500 دانشجو از 50 کشور دنیا برگزار می شود. اما ورزشکاران دانشجوی تاجیک در این اونیورسیاده اشتراک نمی کنند. ورزشکاران در اونیورسیاده جهانی برای 86 مجموعه مدال‌ها اید به 12 نمودی ورزش رقابت خواهند کرد. برای شماره زیادی مدال‌ها اشتراک کنندگان در نمودهای کانکی تازی و لیژرانی مبارزه می‌برند. گفته می‌شود در سامانه اونیورسیاده چاره‌بینی است که آن را تشکیلات بین‌المللی ورزش دانشجویان برگزار می‌کند. از سال 1923 تا سال 1957 مسابقات بازی‌های جهانی دانشجویان نام داشت و تنها از سال 1959 نام مقرری اونیورسیاده را گرفت. اونیورسیاده به مثل بازی های اولمپی تابستانه و زمستانه می باشد و در دو سال یک مراتبه دایر می گردد. سینی اشتراک کنندگان از 17 تا 28 سال است. به دلیل وضع گیاپولیتیکی کمیته بین المللی بازی های دانشجویان تصمیم گرفت که ورزشکاران روسیه و بلاروس را از شرکت در اونیورسیاده خارج نماید. همچنین مکان برگزاری اونیورسیاده تابستانه سال 2023 که می بایست در یکاترینبورگ روسیه برگزار می شد به کشوری دیگر انتقال داده شد. اکنون مسابقات در شهر چنگدوی چین از 26 ایون تا 7 ایول برگزار می شود. اونیورسیاده سیومی جهانی زمستانه در شهر لیک پلیسیدی امریکا تا روز 22 ینور ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، تیم منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی دور اولی مسابقه انتخابی بازی های المپی سال 2024 میان دسته های زنانه که 12 ینور در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزیا برگزار شد، در گروه ای با تیم های ملی فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان رقابت میکند. امانشاه سعادت صیرف متخصص فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون فوتبال تاجیک توجه برای فوتبال بانوان بسیار میکنند، کمک و آن سرپرستی آنها را به گردن میگیرند و اگر این گونه اگر پیشرفت کنیم باور دارم که در فوتبال تاجیک هم به مثل دیگر کشورهای پرقوت خیلی فوتبالش با قوت پرقوت میشود.
در دور اولی مسابقه انتخابی المپی 26 دسته منتخب زنانه رقابت میکنند که به 7 گروه تقسیم میشوند. 5 گروهی عبارت از 4 دسته ای و 2 گروهی 3 دسته ای. بازی های دور اول از 3 تا 11 اپریل برگزار میشوند. تنها غالب 7 گروه به دور دومی انتخابی راه مییابند که در آن 5 دسته در رده بندی آسیا بهترین کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه میشوند. 4 دسته بهترین دور دومی انتخابی، 3 غالب گروه و بهترین جای دوم در دور سومی انتخابی با هم روبرو میشوند. در دور نهایی دسته ها 2 جفت تشکیل کرده در آن 2 بازی در خانه و مهمانی برگزار میکنند. غالبان جفت ها حق شرکت در مسابقات فوتبال زنانه المپیاده سال 2024 در پاریس فرانسه را به دست میارند.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من. کجایی جان کجایی؟ وای 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 وای،
من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت ازی من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکارانی تاجیک سال 2022 در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دستاوردها مشرف شدند. دستاورد بزرگ ورزشی سال 2022 به تیمور رحیموف مربوط است. این پهلوان 25 ساله در تاریخ جودوی تاجیک نخستین برنده مدال طلای گرند سلم در شهر باکوی آذربایجان گردید. وی همچنین در مسابقات جهانی استادان جودو ماسترز در شهر یروشلیم اسرائیل در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره گرفت که این اولین مدال ورزشکاران تاجیک در این مسابقات با نفوذ می باشد. در همین حال تیمور رحیموف در ردبندی جهانی جودو در وزن بیش از 100 کیلو با 6024 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. وای در صحبت با رادیوی آزادی گفت
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بزرگ المپیک، مدال قهرمانی جهان و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
ورزشکاران تاجیک در سال 2022 نتوانستند در مسابقات قهرمانی جهان اید به نمودهای المپیک مدال به دست بیارند. اینچنین پارسال یگان نماینده تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش به گرفتن مدال طلای قهرمانی آسیا مشرف نشد. کارشناس ساحه محمود عبداللهیف ضمن صحبت با رادیوی آزادی برای رشد منبعه ورزش در کشور و آمادگی خوبی ورزشکاران تاجیک با بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه چنین پیشنهاد کرد.
باید که کمیته تربیت جسمانی ورزش در الهیدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمامی متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند، مربیای با تجربه را برای دسته منتخب دعوت کنیم و همچنین باید مرکز آمادگی دسته منتخب المپی باید که در تاجیکستان فعالیت داشته باشد.
ورزشکاران تاجیک سال 2023 در یک چند مسابقات بزرگ اشتراک خواهند کرد. مهمترین چارابینی ورزشی بازی های 19 آسیایی می باشد که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر هنگژوی چین دایر می گردد. به برنامه بازی ها 40 نمود ورزش وارد گردیده است و در یک چند نمود از جمله بوکس، شناوری، توبازی در آب، کمانوری، ورزشکاران امکانی دریافت راحت به المپیاد پاریس 2024 را دارند. اینچنین از 17 تا 26 نویبر در شهرهای بانکوک و چونبوری تایلند بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رسمی برگزار می شود. با برنامه این بازی ها 35 نمودی رسمی ورزش و 2 نمودی ورزش نمایشی داخل است. از چارابینی های دیگری سطح بلندی ورزشی در سال 2023 بازی های دویم ساحلی جهانی می باشد که ماه آوگوست در شهر بالی اندونزیا به نقشه گرفته شده است. بازی های جهانی هنرهای رسمی باشد از 21 تا 30 اکتبر در پایتخت عربستان سعودی شهر ریاض برپا می گردد که ورزشکاران از روی 15 نمود رقابت خواهند کرد. روز 10 ژانویه در شهر دوشنبه ملاقات هیئت نمایندگان فدراسیون بین المللی جودو با اعضای ریاست فدراسیون جودوی تاجیکستان برگزار شد. در این ملاقات معاون اولی پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان ارگش محمد بیکف و رهبری هیئت نمایندگان فدراسیون بین المللی جودو ولادیمیر بارتا همکاری دو نهاد ورزشی را در سمت تقویت بخشیدن کارها در عملی سازی اقدام های نو فدراسیون جودوی تاجیکستان بررسی نمودند. در ملاقات ذکر شد امسال در تاجیکستان باری اول در تاریخ مسابقه سطح جهانی گرانپری جودو برگزار می گردد. در آن حدود 300 ورزشکار از زیاد از 30 کشور جهان شرکت خواهد کرد. مسابقه 2 ایون آغاز شده 2 روز دوام می کند. اشتراک کنندگان مسابقه برای دریافت امتیازهای المپی مبارزه خواهند برد. در همین حال ورزشکاران تاجیک در تمرین دست جمعی که در شهر میترسیدی آوستریا جریان دارد اشتراک می کنند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در جمع آمد تعلیمی و تمرینی 671 ورزشکار از 43 کشور شرکت می ورزد. به دسته تاجیکستان بهروز خواجه‌زاده، شادمان ریزایف، سامان محمد بیکف و کامران شاهی استاپیریان شاملند. باید گفت که این چهار پهلوان شناخته تاجیک، اینچنین منصور رحمان در اولین مسابقه موسم امساله گرانپری جودو که از 27 تا 29 ژانویه در شهر آلمادا پرتغالیا برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. کامران شاهی استاپیریان پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنیم که وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم. و من همه مخلصان ورزش گفتنی هم که مخلصی کنند، انشالله ما را خرسند میگردانیم با غالبیت های خود.
آمادگی خوب به گشتگیران تاجیک امکان میدهد که در مسابقه های با نفوذ بین المللی نتیجه های دلخواه به دست آورده برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه امتیاز های ضروری جمع آورند. نورالله علیف رزمیکار تاجیک در محاربه های آمیخته اولین رقابتش را در مسابقات UFC در وزن سبوک روز 25 فوریه در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا برگزار میکند. رقیب علیف 23 ساله رافائل آلوس 32 ساله برزیلی میباشد که در UFC رقابت چهارمی خود را دایر خواهد کرد. وی در محاربه های رزمی آمیخته و UFC همگی 20 قوازمایی انجام داده در 11 تاش شکست خورده است. نورالله علیف ماه سپتامبر امسال در لاس وگاس در محاربه های آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با UFC به رقیب آمریکایش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول پیروزی به دست آورد. ضمن نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمانی مطلق عاید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. وی در همه 7 قوازمایی دست بالا شده 2 تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر، وزنش سبوک است. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دو کرات چمپیون جهان عاید پاپانکاتیون، یک کرات چمپیون جهان عاید با ماریبوی مخته، دو کرات چمپیون آسیو پاپانکاتیون، یک کرات چمپیون آزیا با بایگو سامبو. طول 6-7 سال شد در ماریبوی مخته تمرین میکنم و تا حالا یکان باخت ندارم. زیرش در تمرین ها را دوام دادستیم، تمرین ها را بس نکدیم و بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا رو سر میکنم.
بعدی محاربه نورالله علیف با دانا وایتس کانتندر سیریز، تشکیلاتی که با جستجوی رزمیکارانی با استعداد برای با UFC شرطنامه بستن مشغول است، گفته بود آماده است الکی بعد یک هفته در مسابقه این سازمان اشتراک نماید. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته 7 محاربه انجام داده است. وی در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمه میانه هنرنمایی میکرد. ولی او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایتس کنتندر سریس در وزن کشی به وزن سبک شامل شد. نورالله علیف برای چهار رقابت با سازمان UFC شرطنامه بست و وعده داد که بعد دو سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت.
با یکم مشکلی و با یکم چیز ما باید دو سال پس چمپیون شوم یا که سلیم امکی دو سال پس اخلا ریتینگ دم باشم که ریتینگ که تاپ 5 تاپ 4 هر وقتی که UFC میتونه تیتولی بوی مونده زود سلیم امکی من با یکم مشکلی و بعدم سلیم دارم. وقتی ما تمرین میکردم من هم خیال میکردم که ای واه ای نمیشوه ای یار میده نه که وقتی که تمرین میکنی وقتی که در یک زال مش میکنی که چون سپارینگو دا تو میتونی شون ازادا تا خود ورینی میزن شون چی با نمیشیده چی با مو نمیتونیسیم چیمپیون شده اوهای هم دست دو پو موی هم دست دو پو گرش امیرانگی خود من اوهای هم بچه پروسا کانتر مهنت هایوه زیاد کدن در کوره من فکر میکنم همه بریدن میشوه.
نورالله علیف استاد ورزشی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و سمبوی رزمی اینچنین استاد درجه بین المللی آید به پانکراتیون می باشد.
جهانی ورزش بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال حملگری باشگاه PSG یا پاریس سن ژرمن فرانسه و منتخب ارجنتینا لیانل مسی را بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2022 اعلان کرد. میسی از روی نتیجه گیری رای دهی 275 امتیاز گرفت. این نسبت به نتیجه حملگری PSG و منتخب فرانسه کلیان مباپه که با 35 امتیاز جای دوم را صاحب شد خیلی زیاد است. حملگری باشگاه ریال اسپانیا و منتخب فرانسه کریم بنزما با 30 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. لیانل میسی سال گذشته در جام جهانی فوتبال در قطر در حیات تیم ملی ارجنتینا قهرمان جهان شد. ضمناً این حملگری 35 ساله که در مدت فعالیت ورزشیش به دست آوردهای بزرگ مشرف شده است، باری اول با عنوان قهرمان جهان دست یافت. میسی بهترین بازیگر قهرمانی جهان در قطر گردیده با جایزه توپ طلایی سرفراز شد. او در تاریخ اولین فوتبال باز است که دو بار این جایزه را به دست آورده است. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 در مسابقات بین المللی جام رشد که از 5 تا 11 فوریه در پایتخت بلاروس شهر مینسک برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. در مسابقات انعنوی زمستانه جام رشد 2023 اشتراک 8 دسته منتخب نورسان در نظر است. دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه B با دسته های زیر 17 ساله روسیه و ایران اینچنین تیم نورسان تا 16 ساله بلاروس رقابت می کند. با گروه A دسته های منتخب تا 17 ساله بلاروس، قزاقستان، ازبکستان اینچنین تیم تا 16 ساله روسیه داخلند. سهراب حمیدوف سابق حملگر تیم ملی فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره دست آوردهای منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان چنین گفت:
دسته 17 ساله ما که در این دوام استقلالیت دو کرات به چمپیونات جهان راه یافتند و در سال اول اشتراک خود تا مرحله یک هشت فینال برآمدند. البته این خیلی دستاورد بزرگ است و باز انتظار می شویم که باز بسیار می شود.
برای منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان شرکت در جام رشد 2023 در مینسک یکی از مرحله های آمادگی دسته به مرحله نهایی جام آسیا که امسال در تایلند دایر می گردد محسوب می شود. شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
سرخطی خبرها. چرا معاون دوتیتون کل رئیس ناحیه رودکی شد؟ مردی را که می گفت دوست خدا است بازداشت کردند. سخنگوی پوتین آوازه ها در باره منع خروج مردان از روسیه را شرح داد. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و این لحظه ها نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز پنجشنبه 12 ژانویه است. عبدالغفار حکمت الله زاده معاون اول دوتیتون کل تاجیکستان رئیس ناحیه رودکی تعیین شد. فرمان را در این باره امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 11 ژانویه امضا کرد. عزیز الله اسمت زاده که 2 سال پیش رئیس ناحیه رودکی انتخاب شده بود، روز چهارشنبه از وظیفه برکنار شد. در تاجیکستان کم اتفاق می‌افتد که یک کارمند نهاد انتظامی را به منصب در حکومت‌های محلی تعیین کنند. این در حالی است که با اطلاع منابع رادیو آزادی، هفته گذشته 3 مقام بلندپایه حکومت ناحیه رودکی، از جمله یک کارمند دوتیتون ناحیه، با گمان زمین فروشی و گرفتن بیش از $100,000 رشوه دستگیر شدند. یک منبع آگاه از حکومت تاجیکستان روز 11 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت امام علی رحمان با عبدالغفار حکمت الله زاده هنگام تعیین به منصب رئیس ناحیه رودکی تعیین کرده است که به زمین فروشی در این ناحیه خاتمه دهد. یک تحقیق رادیو آزادی در 2 سال پیش ثابت کرده بود که منصبداران بلندپایه ناحیه رودکی در فروش یا تقسیم ناعادلانه زمین دست دارند. عبدالغفار حکمت الله زاده همچون معاون اول دوتیتون کل اجرای قانونگذاری صحای زمین را نظارت میکرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مردی را که در شبکه‌های اجتماعی خود را دوست خدا نامیده بود بازداشت کرده است. بختیار شایف رهبر مرکزی طبی شاهیار با برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم می شود. روز 11 ژانویه وزارت کارهای داخلی در گزارش ویدیویی بختیار شایف را نفره نامید که با اندیشه های خرافاتی مشتری جلب می کرد. هفته گذشته نشر یک نواری بختیار شایف در شبکه های اجتماعی که می گفت نزد خدا رفته با او صحبت کرده است سر و صدا برانگیخت. بختیار شایف سالها باز همچون محسگر ستون مهره در کشور شناخته می شود و مشتریان زیادی نیز دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است او با بیان این سخنها می خواست مشتری جلب کند و مبلغ بیشتری به دست آورد. نظر خود او و ادوکاتش معلوم نیست. در نواری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او می گوید که به خاطر به دست آوردن فایده این حرف را به زبان آورده است و هیچ معلومات دینی ندارد. معلوم نیست که او این حرف را تحت چه شرایطی به زبان آورده است. سخنگوی پریزیدنت روسیه خبرها درباره محدودیت خروج روسیگی های سینی دعوت به ارتش از 9 ژانویه را خرابکاری اطلاعاتی نامیده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته است این را میتوان یک چنگک معمولی اطلاعاتی و یا تخریبکاری اطلاعاتی نامید. در این باره خبرگزاری رسمی ریا نوستی اطلاع داده است. دو روز قبل در اینترنت خبر درباره منع خروج از روسیه که به شهروندان سینی دعوت به خدمت ربط داشت پخش شد. در گذشته نیز پیسکوف پیام های قبلی از شبکه های نامعلومی تلگرام درباره آمادگی به موج نوی سفربرکنی قسمان در کشور را دروغ خوانده بود. سخنگوی پوتین گفته است که منبع اولین درجه این گونه اطلاع حکومتی رسمی است. قبلا در شبکه‌های اجتماعی عکس فرمان با استناد به شعبه استخباراتی وزارت دفاع روسیه پخش شده بود که آن منع سفر به دعوت شوندگان کاتگوری‌های A, B و C را پیش بینی میکند. بنا به اطلاع اجنسی آب و هوا شناسی تاجیکستان از 12 تا 15 ژانویه سال جاری در تمام منطقه کشور هوای سرد وارد شده از سمت اروپای روسیه باقی میماند. این نهاد خبر داده است که در اکثری نواحی از جمله در وادی ها و ناحیه های نزدیک کوهی هوا شبانه از 19 تا 24 درجه سرد می شود. روزانه باشد دمای هوا از 9 تا 14 درجه خنک خواهد شد. در این روزهای سرد زمستان که نه همه خواهش بیرون شدن از خانه های گرم را دارند، زنانی هم هستند که از صبح تا شام در کوچه کار میکنند. آنها زنانی راهرو هستند که بعضن از ساعت 3 شب برای تازه کردن کوچه ها به بیرون میبرایند تا ساکنان صبح بدون مشکل روو کنند. حالا درباره یکی از این زنها قصه میکنیم که راهرو است و میگوید از این کارش افتخار هم دارد. گزارش را همکارم نگاره فضل‌الدین تقدیم میکند.
برفی زیاد و هوای سرد در این شب و روز تشویش گلرخسار و دیگر همکارانی راهروبش را بیشتر کرده است. آنها راه و جویبار و درختان را از برف تازه می کنند تا به ساکنان مشکل پیش نآید.
تازی ما که فقط روزانه ایم در رنگی دیجور نمیستیم. انا با آدم های مثال بریگادوی هستن که شاو کار میکنن. ای ساعتی دو سه میبرویم. با روزانه ای ساعتی هشت میبرویم تا یکا. و یا با کار میکنن با بعدی و یا با ما کار میکنیم. مشکلیش همی که خیلی برف ببوره اینه خیلی باران باشه خیلی کمتر در برن که هستن. کمتر وای میشه مگر نه دیگه ایچی وای نیست. همچه خیلی دخونه کار میکنیم. سال همینجا هم اموخه.
این زن 8 سال است که راه روبی میکنند. میگوید روزهای اولی کار برایشان در خیابان ها آسان نبود. حالا عادت کرده است.
شر میکدیم که مقصد ما موسر میگیریم، موسر میچینیم، زو میکشیدیم و با استا استا عادت کردیم و دیگه پروا نداریم. اکه نمیدونم درمونی چکایی چی نمیگن اگر ای پس ما نگن.
بخشی امده زنهای روح روب از خانواده های کم بیزاعتی شهر و کنارهای پایتخت هستند. گلرخسار در شهری وحدت زندگی می کند. او صبح به پایتخت می آید و شب به نزدی خانوادهش برمی گردد. زندگی خود و چهار فرزندش را به تنهایی تامین می کند. می گوید شوهرش بعدی بازگشت از مهاجرت جای کار ندارد.
شهر با اولیک شمسازه، یاردم شمسازه، خیلی با وقت شایلیک ما نمی گیریم. هیچ وی نداریم در کموتی.
در شهری دوشنبه که رسمان حدود 1 میلیون اهالی دارد مثل گلرخسار قریب 2000 زنی راهروب کار میکند و معاش آنها از 800 تا 1200 سومانی است. 80% کارمندان خواجگی کمونالی پایتخت زنها هستند. هرچند در گذشته این طبقه کارگران کمتر قدر میشدند، اما در چند سال اخیر شهرداری دوشنبه در جشن و عیدهای ملی به آنها مکافات پولی میدهد.
روزی 11 ژانویه سال جاری در تولدخانه مرکزی ولایت سوخت ششگانیک به دنیا آمده است. مادر ششگانیک ها مبارک صاحبوا از ناحیه سپیتمه بوده، دو کودک نوزاد پسر و چهار نوزاد دیگر دختر می باشند. وضع مادر و کودکان خوب ارزیابی کرده می شود. محمود شا کبیروف روانشناس و طبیب در شبکه های اجتماعی نوشته است سلامتی کودک و مادران خوب است. در تاجیکستان باری اول است که ششگانیک به دنیا می آید. 30 دکبر سال 2020 در ولایت خطلان پنجگانیک ها به دنیا آمده بودند که الکای دو ساله شدند. بیننده های عزیز با دسترس شدن اطلاع بیشتر در این باره خبر خواهیم داد. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بخوازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 12 ژانویه را فرا می گیرد.
دوازدهم ژانویه سال 2004 سرگئی بیسراب راهب کلیسای بابتیستی کشته شد. این کشتار در داخل عبادتگاه در اسفره بعد انجام نماز رخ داد. این حادثه در حالی بود که سال 2000 در دوشنبه کلیسای سان مین ترکید و مقامات بر خلاف فرضیه این که کاری دست افراد تندرو و افرادگرا بوده است گفتند سببش انگیزه های معیشی دارد. تصدیق درستی این خلاصه ها با سبب پنهان بودن تفتیشات امکان ندارد. 12 ژانویه سال 2017 رهبر سابقه‌دار شهری دوشنبه محمد سید عبیدالله یک همسفی دیرینه پرزیدنت تاجیکستان بعد 19 سال کار از مقام برکنار و به جای پسر امام علی رحمان رستم امام علی تعیین شد. این حادثه انتقادی مخالفان و هم حامیان حقوق را به بار آورد، ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. حکومت امام علی رحمان برای حرکت به سمت حکومت خانوادگی مورد انتقاد می باشد. 12 ژانویه سال 2009 وزارت معارف تاجیکستان خبر داد که تحصیل 11 ساله در مکتب‌های میانه تاجیکستان برای تمام محصلین حتمی می شود. وزارت گفت که هدف نهایی این است که کودکان از مکتب نمانند و بخصوص شمار دخترانی که با سبب‌های مختلف تحصیل را تا آخر نمی رسانند کم نشود. وزیر عبدالجبار رحمان فانوقت گفت سال 2008 27000 دختر از تحصیل در صنف‌های بالای کنار ماندند و این برابر با اهالی یک ناحیه تاجیکستان می باشد.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتن این نظر و پیشنهادهای خود رو با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
خیلی زیمستان قیمت میکنی خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم ششگانه که روز 11 ینور در ولایت سوغ به دنیا آمدن همگی یک روز عمر دیدن پزشکان سبب مرگ پیهم دو پسر و چهار دختر را به تولد برمحل پیوند دادند. نوریه دادابایوه پزشک تولدخانه ولایت به رادیو آزادی گفت کودکان قریب 6 ماه به دنیا آمده وزنشان از 550 تا 700 گرم بود. وی گفت
نوزادان با وزن اکستریمالی تولد گشتن همه شرایط ها همه اون مواد و داروهایی که برای همین کودکان ضرور بودن مهیا کردشتن لیکن به همه همین نگاه نکرده کودکان اعصاب نارسیب بودن و وزن اکستریمالی طفل داشتن متاسفانه فوت کردند.
زنی که 6 طفل را در یک وقت به دنیا آورد مبارک صاحبوی 26 ساله از جماعت آفچی قلچه ناهی بابا جان غفوروف است. حالا او زیر نظر پزشکان و در بیمارستان است و او دو فرزند دیگر نیز دارد. تولد ششگانک در تاجیکستان بی سابقه است. در گذشته پنجگانک و چند مورد تولد سیگانک و چارگانک در تاجیکستان ثبت شده بود. پنجگانک را سال 2020 یک ساکن 30 ساله ناهی قبادیان ختلان به دنیا آورده بود. روز 11 ینور در نزد وزارت کار خارجه افغانستان در شهر کابل ترکش رخ داد. این ترکش را مرگ طلبی انجام داده در نتیجه 20 نفر کشته شده است. گروه دولت اسلامی چند ساعت پس از مسئولیت حمله را بردوش گرفت. عبدالله متقی یک نماینده حرکت طالبان گفت مرگ طلب میخواست وارد وزارت کار خارجه شود اما محافظ او را منع کرده است. مرگ طلب آن زمان خود را ترکانیده است. روز 11 ینور ملاقات هیئت چین در وزارت کار خارجه افغانستان در نظر بود. ماه دکبر سال 2022 در کابل افراد مسلح مهمانخانه را تیرباران کردند که تاجران چینی آنجا جایگیر بودند. آن زمان 5 شهروند چین مجروح شده بود. در ماه آوگوست سال 2021 حکومت در افغانستان به دست حرکت طالبان افتاد. مقامات کانادا میگویند برای اوکراین از آمریکا نظام پیشرفته دفاعی ناسامز خریداری میکنند. در این باره وزیر دفاع کانادا آنیتا آنان بعد گفتگو با همتای اوکراینیش الکسی رزنیکوف خبر داده است. به گفته آنان نظام مذکور ضد هوایی برای محافظت منطقه های اهالی نشین اوکراین و زیربناهای آن کشور و هواپیماهای بی‌سرنشین موشک ها و حمله های هوایی کمک خواهد کرد. رهبری دستگاه پرزیدنت اوکراین اندری یرمک در پیامک رسانه تلگرام با اظهار منداری به همپیمان های کشورش نوشته است سرمایه گذاری به سپر هوایی ما سرمایه گذاری به امنیتی اروپا است. رئیس کمیته دفاع دومه دولتی روسیه اندری کارتاپولوف گفته است احتمال در موسم دعوت بهاری سال 2023 شهروندان تا 30 ساله این کشور به ارتش جلب شوند. کمیسریت های حربی باید پیش از آغاز دعوت بهاری معین کند که طبق طلبات نو چند نفر دارند اظهار داشته است او در صحبت به نشریه پارلمان. با گفته کارتاپولوف روند بالا بردن سن دعوت به ارتش روسیه تدریجا صورت میگیرد و به احتمال زیاد از یک تا سه سال طول خواهد کشید. برای این به قانونگذاری عمل کننده از جمله به قانون درباره وظیفه های حربی و خدمت حربی باید یک قطار تغییرات اضافه ها را وارد کرد. افزود است وکیل دومه دولتی. قبلا سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه پیشنهاد کرده بود که سن دعوت به ارتش بالا برده شود و جوانان تا 30 ساله را به خدمت جلب کنند. حالا جوانان از 18 تا 27 ساله را در روسیه به ارتش دعوت می کنند. یک طبیب را در تاجیکستان که قبلا ادعا کرده بود دوست خدا است و او را دیده است دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نوار روز 11 ینور بختیار شویف مدیر مرکز طبی شاهیار را به برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم کرد. معلوم نیست نوار کی و تحت چی شرایطی ثبت شده است. شخصی که در آن خود را بختیار شویف معرفی کرد میگوید با اندیشه های خرافاتی میخواست مشتری جلب کند. هفته گذشته نشر یک نوار بختیار شایف در شبکه اجتماعی که می گفت به نزد خدا رفته با خدا صحبت کرده سر و صدا برانگیخت. وی در آن نوار ادعا کرد که در اول خبرها را از حضرت خضر می گرفت، ولی حالا مستقیم با خدا تماس دارد و خدا او را دوست خودش می داند. بختیار شایف سالها باز همچون محضگر ستان مهره در کشور کار میکرد و بنابر نوارهایش در یوتیوب مشتریان زیادی دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است او با بیان این سخنها میخواست مشتری جلب کند و مبلغ بیشتری به دست آورد. نظر پیوندان و وکیل مدافعش به قضیه فعلا معلوم نیست. با دسترس شدن خبرهای تازه شنوندگان گرامی ما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مقامات تاجیکستان را برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در بدخشان، فشار بر روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع، بدرفتاری با زندانیان و نبودن تحقیق شفاف در مورد درگیری‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کرد. گزارش نوروز 12 ژانویه نشر شد. کارشناسان مستقل و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان با گزارش سازمان هم نظرند، ولی دایره‌های نزدیک به حکومت آن را مغرضانه و پیش‌داوری نامیدند. تفصیلات را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. در گزارش نوی دیدبان حقوق بشر گفته می شود که از ماه نوامبر سال 2021 تا ماه ایون سال 2022 در پی سرکوب تظاهرات در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 34 نفر کشته شد. غیر از این 10 نفر دستگیر و اکثریت به مهلت های دراز زندانی شدند. در گزارش از روزنامه‌نگار الفت خانی محمدشاه و 13 عضو کمیسیه 44 و اخراج شادروز احرارف از روسیه یاد آوردند. الفت خانی محمدشاه و به 21 سال زندان محکوم شد. نام خبرنگاران عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است. آنها را به گناه همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 از 7 تا 10 سال زندانی کردند، چیزی که خودشان و پیوندان به اساس می‌دانند. این سازمان بین المللی اینچنین به سنزور شدید رسانه ها و تعقیب روزنامه‌نگاران اشاره کرده است. در گزارش به هشدار دادستانی کل به رسانه ها در مورد بازتاب ندادن رویدادهای بدخشان نیز اشاره شده. در پی آن خبرگزاری ازیاپلیوس از نشر خبر درباره واقعه های بدخشان دست کشید. غیر از این در گزارش Human Rights Watch درباره محدودیت کار خبرنگارانی رادیوی آزادی به دلیل دادن اعتبارنامه های کوتاه مدت و فشار به کارمندان شبکه ازداد تیوی و محدودیت سفر برای پیوندان آنها در تاجیکستان ذکر شده است. کارشناس مستقل عبدالملک قادروف میگوید مجازات زیادی روزنامه‌نگاران و بلاگران را در سال 2022 در تاجیکستان میتوان با دوران جنگ شهروندی مقایسه کرد، اگرچه به گفته او از نگاه شماره یکسان نیستند. قادروف افزود
چون در سالهای پیشینه این تعداد ژورنالیستان جزا نگرفته بودند، بودند حادثه هایی که یک یا دو یا سه نفر برای این یا آن با این یا آن تهمت گویم جزا می دیدم، ولی به این شکل، به این تعداد، به این مقدار واقعا هم نبودند. و این خود نشانه از اون است که فشار بالای آزاداندیشی، فشار بالای فکری غیر، فشار بالای تنقید خیلی زیاد شده است.
نمایندگان حکومت نظری دیگر دارند. به قول سیف الله سفروف،
البته 10-15% می توان گفت که اونها واقعیت دارند و طرز نگاه با اونها چگونه است، این مسئله جدی تر است که می شود که به یک حادثه از چند موقع یا موضع نظر کرد و به طرز گوناگون این واقعه ها را مثال شرح داد. در اونجا البته خودی فکت ها درست هستند، اونها هستند، لیکن طرزی که اونها شرح دادند البته این خیلی نیست و نخواهد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر از ناپدید شدن اجباری کمش 7 فعال از ماه نوامبر سال 2021 تا آوگوست سال 2022 یاد شده است. 2 نفر آنها شهروندی روسیه را داشتند. مؤلفان گزارش با تکیه به پیوندان بازداشت شده ها از احتمال شکنجه شدن آنها نوشتند. از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نیز نام برده شده است که با وجود خواست سازمان‌های بین‌المللی برای آزادی آنها هنوز پشت پنجره‌اند. جمشید یاروف، حقوقدان تاجیک و رهبری بنیاد بزرگمهر، میگوید تعداد زندانی‌های سیاسی در تاجیکستان در سال 2022 چندین مرتبه بیشتر شد و هیچ یکی از آنها آزاد نشدند و وضع هیچ کدامی از آنها نیز تغییر نیافت. و افزود:
من فکر میکنم که تأثیر رسانی هایی که هم تشکیلات های بین الخلقی، کورپوس های دیپلماتی بین الخلقی به تاجیکستان اویدی آزاد کردن یا اینکه از روی قانون بررسی کردن پرونده های این گونه اشخاص پیشنهاد کرده میشوند، اگر با فیشنگ های تحریمی سوار باشند ممکن که یکون پیشبودی دیده شود.
سازمان های بین المللی حقوق بشر هر سال مقامات تاجیکستان را برای نقض یا پایمال کردن حقوق بشر و فشار بر جامعه شهروندی که طبق بعضی بهاگذاری ها نقش خود را از دست دادند انتقاد می کنند. اما سید جعفر عثمانزاده، رهبری حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان، با چنین نظر موافق نیست. سید جعفر عثمانزاده می گوید:
موقع شهروندی مردم تاجیکستان پس نشده است، برعکس آنها هنگام وخوری ها از تمام حالت ها، تحولات ها، تمام مشکلات که در دنیا می شود، در جامعه می شود، در تاجیکستان می شود، هم برخوردارن، هم سوال ها می تیند و این چون موقع گذاری میکنند، پیشنهاد ها میکنند و البته در دوره که چقدر که قانون امکان میدهد و چقدر که امکان است، خب ایرادات های اونا برنظر گرفته میشود، مشکلات های اونا بررسی کرده میشود.
دیدبان حقوق بشر به درگیری ها در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیز اشاره کرده است که در نتیجه آن از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. در گزارش اینچنین به اجرای غیر مؤثر قانون سال 2013 درباره پیشگیری خشونت در آیله نیز اشاره شده است که خشونت آیلوی را جنایت نمی شمارد و از قربانیان حمایت کافی نمی کند. افزون بر این، از قانون ضد تبعیض نیز نام گرفته شده است که مفهوم های گرایش جنسی و هویت جنسی را همچون کاتگوری های حفاظتی از پیشنویس قانون حذف کرده است. نهادهای رسمی تاجیکستان همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در کشور تأمین است. سازمانهای حامی حقوق بشر چندین سال است که آنها را برای نقض پیوسته حقوق آدمان تنقید میکنند.
در خانه ام در خانه ام دیگر چرا در میزنی در خانم در خانم زمین از عشق تو دیوانم 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 ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم بگانم ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم بگانم
بریدن برفی زیاد و سردی دو روزی اخیر حرکت نقلیات و گشت و گذار ساکنان را تقریبا در کلی تاجیکستان مشکل کرده است. مقامات میگویند با استفاده از تکنیکا با تازه‌کنی راه ها مشغولند، ولی شکایت ها از وضع نگهداری راه ها صدا می دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده روز 11 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها در شهرهای دوشنبه خوجند شبانه روز گذشته با بسته شدن راه زیاده از 90 ماشین بند ماندند.
احتمالیت فرامدن ترما در نتیجه بارشات شدیدی که ما مشاهده کرده استودیم و از اون جمله سعدی هایی که شده استوده است همونو خیلی و خیلی بلند است. برای تامین بی‌خطری و امنیت رانندگان و از آن جمله خود مسافرانی که در واسطه‌های نقلیاتی هستند در تمام شهرهای اساسی کوهی مملکت از حساب نجات دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده در یک جایگی با وزارت کارهای داخلی وزارت نقلیات شرکت راهی آیرس عین زمان پاسگاه‌های شبانه‌روزی فعال هستند.
روزی 11 ژانویه ماشین های باربر که به سمت خوجند باید حرکت میکردند در کناری راه های دوشنبه و بیرون از آن به مشاهده میرسیدند. ظفر غفاروف یکی از راننده ها در صحبت به رادیو آزادی گفت به مشاهده او بیشتر از 200 ماشین در شهرهای دوشنبه خوجند در ماندند. او که شبش را در داخل ماشینش روز کرده است میگوید در این هوای سرد منتظر بودن آسان نیست، ولی چاره دیگری نیز ندارند.
بسیار ماشین بسیار پروسک ترازو در رفته خور رفتند. اینجا دفعه ممکن 50 تا ماشین باشد. ترازو بسیار است، ترازو ده با 100 200 ماشین دیگه خوبه.
فعلا راهو به سمت دیگر منطقه های کشور باز است. صبح روز چهارشنبه در خیابان های دوشنبه حرکت نقلیات مشکل و شماری ماشین ها نیز کم به نظر می رسید. برخی ساکنان در شبکه های اجتماعی انتقاد کردند که هرچند در بعضی کوچه و خیابان های پایتخت راهو از برف تازه کرده شدند، ولی راههای طولانی تر میان دوشنبه و دیگر نواحی اطراف آن مشکل گذر باقی مانده است. نگرانی از سطح نگهداری راهو در حال است که مقامات دوشنبه و دیگر نواحی اطراف در جلسه های رسمی خود پیوسته از آمادگی شان میستون گذرانی خبر میدادند. طبق پیشگویی آژانسی آب و هواشناسی کشور هوای سرد و یخبندی در تاجیکستان تا 15 ژانویه ادامه خواهد کرد. به اطلاع این نهاد در این روزها در اکثر منطقه ها برف بریده حرارت هوا روزانه 6 و شبانه تا 20 درجه خنک خواهد شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
روسیه بار دیگر فرماندهی نیروهای نظامیش را در اوکراین عوض کرد. وزارت دفاع روسیه روز 11 ژانویه گفت والری گراسیموف فرمانده نیروهای آن کشور در جنگ اوکراین تعیین شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. والری گراسیموف جایگزین سرگی سروویکین گردید که همگی 3 ماه پیش فرماندهی نیروهای روسیه را در جنگ اوکراین به دوش گرفته بود. پس از تعیین او حمله به زیربناهای انرژی اوکراین آغاز شد و به طور پی در پی تا 31 دکبر سال 2022 ادامه کرد. بر اثر ویران شدن زیرساختارهای انرژی اوکراین میلیون ها نفر به آب و به برق ماندند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شده است که سروویکین یکی از 3 معاون جنرال گراسیموف خواهد بود. او همچنین فرمانده نیروهای هوایی است. معاونان دیگری او یک جنرال ارتش الک سالیوکوف فرمانده نیروهای زمینی و دومی جنرال پالکونیک الکسی کیم معاون رئیس ستاد کل ارتش است. وزارت دفاع روسیه گفت تا تصمیم جایگزینی والری گراسیمو به جای سراویکین با هدف سازمان دادن رابطه های نزدیک میان شاخه های گوناگون نیروهای مسلح و بهبود مدیریت نیروهای روسیه روی دست گرفته شد. این تصمیم وزارت دفاع روسیه در حال اعلان شد که همکنون جنگ ها در شهرک سالدر در دنسک ادامه دارد. وزارت دفاع اوکراین گفته است به نیروهای روسی از جمله نیروهای زرخرید شرکت واگنر در سالدر ضربه های سخت زد و تلفات بزرگ وارد نمود. جنرال گراسیمو با انتقاد